دوره باز ترجمه اصول فلسفه حق بند 75. از آنجا که دو طرف در مقام اشخاصی بیواسطه و مستقل با یکدیگر ارتباط می‌گیرند، می‌توان گفت که الف عهد نتیجه اراده مستبد است، ب اراده این همانی که با واسطه عهد قدم به عرصه موجودیت می‌گذارد، اراده است که صرفاً توسط دو طرف مقرر شده است، از این رو صرفاً اراده مشترک است و نه اراده ای که به نحو فی نفسه لنفسه از عمومیت برخوردار است. جیم متعلق عهد یک امر برون افتاده و متفرد است، چرا که اراده صرفاً مستبد طرفین تنها می تواند اموری از این جنس را به دیگری عرضه و واگذار کند. به بند 65 مگرید. یادداشت هگل. بنابراین ازدواج نمیتواند در رده مفهوم عهد قرار بگیرد. این رده بندی که باید آن را افتضاح خواند، توسط کانت در کتاب عناصر مابعد الطبیعی نظریه حق صفحه 106 به بعد مطرح شده است. به طور مشابه ماهیت دولت نیز در مناسبات ناشی از عهد قرار ندارد. فرقی ندارد آن را به منزله عهد همه با هم در نظر بگیریم و یا به منزله عهد همه با والی و دستگاه حکومتی. تداخل این مناسبات و به طور کلی مناسبات ناشی از مالکیت خصوصی در مناسبات سیاسی بیشترین اختشاشات را در حقوق سیاسی و در واقعیت پدید آورده است. همانطور که در آثار پیشین، حقوق و تکالیف سیاسی به منزله ملک خصوصی و بیواسطه افراد مشخص در تقابل با حقوق والی و دولت در نظر گرفته می شد و بدین صورت مورد مطالبه قرار می گرفت، در آثار متأخر حقوق والی و دولت به منزله موضوع و متعلق عهد و بر بنیاد آن مورد ملاحظه قرار گرفته است، به منزله چیزی که صرفاً محصول اراده مشترک است و از اراده های مستبدی که درون یک دولت متحد شده اند پیش آمده است. این دو منظر هر اندازه که از یک سو متفاوت از هم باشند، در این امر اشتراک دارند که هر دو تعین و مقوله مالکیت خصوصی را به قلمروی منتقل کرده اند که از ماهیتی بالکل متفاوت و متعالتر برخوردار است. به بخش حیات اخلاقی و دولت بنگرید. افسوده در آثار اخیر باب شده است که دولت را به منزله عهدی میان همگان با همگان در نظر بگیرند. به ما چنین گفته می شود که همه عهدی با والی می بندند و او نیز به نوبه خود عهدی با رعایا می بندند. این نظر حاصل تفکر سطحی است که تنها وحدتی تک را میان اراده های مختلف در نظر می گیرد. اما در یک عهد دو اراده این همان وجود دارد که هر دو شخص هستند و می خواهند مالک بمانند. در نتیجه عهد در استبداد شخص سرچشمه دارد. سرچشمه ای که وجه اشتراک ازدواج با عهد است. اما در مورد دولت مسئله از همان ابتدا متفاوت است، چرا که اراده مستبد افراد در جایگاهی نیست که تا از چنگ دولت فرار کند، چرا که فرد به تبع تبعه و شهروند آن است. این تعین و تقدیر معقول آدمیان است تا درون یک دولت زندگی کنند و حتی اگر دولتی موجود نباشد، عقل حکم می کند که ایجاد شود. دولت خود باید اجازه دهد تا اشخاص متفرد عضو آن شوند و یا عضویت خود را لغو کنند، به گونه ای که این مسئله به اراده مستبد افراد بستگی نداشته باشد. در نتیجه دولت بر پایه عهد که پیش‌فرض آن اراده مستبد است بنا نشده است. اشتباه است اگر بگوییم که اراده مستبد همه قادر به تأسیس دولت است. برعکس، هر فردی مطلقاً ناگزیر است که درون دولت زندگی کند. پیشرفت بزرگی که دولت در آثار جدید بدان دست یافته این است که دولت غایتی فی نفسه لنفسه باقی می‌ماند و اینکه دیگر هر فردی نمی‌تواند همانند آنچه که در آثار میانه مرسوم بود، رابطه خود را با دولت بر پایه شروط و الزامات خصوصی بنا گذارد. بند 76. عهد سوری است اگر دو رضایتی که اراده مشترک از طریق آنها حاصل می شود، یعنی عنصر سلبی عرضه امر و عنصر ایجابی قبول آن میان دو طرف تقسیم شده باشند. عهد هبه اما یک عهد می تواند واقعی نامیده شود اگر هر دو اراده متعاهد تمامیت این دو عنصر واسط باشند و بدین ترتیب هر دو مالک می شوند و مالک باقی می مانند. عهد معاوضه افسوده. عهد مستلزم دو عمل رضایت در ارتباط با دو چیز است، چرا که من به دنبال آن هستم که هم مالک شوم و هم از مالکیت خود صرف نظر کنم. عهد زمانی واقعی است که هر طرف عمل رضایت را تماماً انجام دهد، یعنی هر دو مالک شوند و از مالکیت خود صرف نظر کنند و در حالی که ملکی را واگذار می کنند مالک باقی بمانند. و زمانی سووری است که تنها یک طرف مالک شود و یا از مالکیت خود صرف نظر کند. بند 77. در عهد واقعی هر کدام از طرفین همان ملکی را حفظ می کند که با آن وارد عهد می شود و در عین حال از آن دست می کشد. این ملک که با خود این همان باقی می ماند و درون عهد به نحو فی نفسه وجود دارد، از امور برون افتاده‌ای که در طی معاوضه مالکان خود را تغییر می دهند متمایز است. این ملک ارزش است که به موجب آن اموری که موضوع و متعلق عهد قرار می گیرند علارغم تمام اختلافات کیفی و ظاهری که میانشان وجود دارد مساوی یکدیگر هستند. وجه عمومی و یکسان. به بند 63 بنگرید. یادداشت هگل. این تعین یا ماده قانونی یعنی ضرر فاحش تعهدات ناشی از عهد را برطرف می کند. ریشه در مفهوم عهد دارد و به طور مشخص در این عنصر که متعاهد با عرضه ملک خیش مالک باقی می ماند و علل خصوص در این تعین که وضعیت او به لحاظ کمی تغییر نمی کند. اما اگر عهد و یا به طور کلی هر عقدی جهت عرضه اموال غیر قابل عرضه بسته شود، ضرر وارده نه فاحش، منظور ضرری است که از نصف ارزش بیشتر باشد، بلکه نامتناهی خواهد بود. به بند 66 بنگرید. علاوه بر آن یک عقد از دو لحاظ با عهد متمایز می شود. اول، محتوای آن دو متفاوت از هم است، چرا که عقد تنها بر یک بخش و یک عنصر از کل عهد دلالت دارد. دوم، عقد ثبت رسمی عهد است. پس از این با تفصیل بیشتری به این پرداخته خواهد شد. به لحاظ محتوا، عقد صرفاً تعین سوری عهد را شامل می شود، یعنی رضایت یک طرف جهت تحویل چیزی و رضایت طرف دیگر جهت قبول آن. در نتیجه عقد تحت رده عهود به اصطلاح یک جانبه قرار داده شده است. تمایز میان عهود یک جانبه و دو جانبه و همچنین دیگر دستبندی هایی که در حقوق رومی از عهود فراهم شده است تا حدی ترکیباتی سطحی و ظاهری هستند که بر یک جنبه متفرد و غالباً ظاهری همانند نوع تشریفاتی که همراه عهود است بنیان دارد. از طرف دیگر این دستبندی‌ها علاوه بر چیزهای دیگر موجب خلط آن دسته از تعیناتی که به ماهیت خود عهد ربط دارند با آن دسته از تعیناتی می شود که تنها به دستگاه قضا و آثار حقوقی قانون موضوع مربوطند. غالبا از اوضاع و احوالی بالکل برون افتاده ناشی می شوند و ناقص مفهوم حق هستند.